ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با آگاهیتون میرسنم. تیراندازی در جریان رژه‌ای نظامی در اهواز 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف گروه‌های به گفته وی تروریستی منطقه را مسئول حمله اهواز معرفی کرد. روحانی می‌گوید ایران ترامپ را همانند صدام حسین شکست خواهد داد. خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند صبح امروز 31 شهریور ماه در حین اجرای رژه نیروهای مسلح در بلوار قدس اهواز، افرادی با لباس مبدل بسیجی و سپاهی از پشت جایگاه مسئولان اقدام به تیراندازی کردند. این مقامات و رسانه‌ها در ایران حمله صبح امروز به رژه نظامی در شهر اهواز رو که به مناسبت سالروز آغاز جنگ 8 ساله بوده، همزمان با مراسم مشابهی در شهرهای دیگر کشور برگزار می‌شد، تروریستی خواندند. همکارم بکتاش خمسه‌پور که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. سلام بکتاش، چه جزئیاتی از این حمله مسلحانه و آمار قربانیان تا این لحظه مخابره شده؟
خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از آنچه که یک منبع آگاه خوانده، تعداد قربانیان حمله مرگبار صبح امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز رو 24 تن گزارش کرده. افزایش شمار قربانیان رو به دلیل وخامت وضعیت زخمی ها محتمل دانسته. به گفته این منبع که نامش برده نشده، در میان قربانیان شماری غیر نظامی از جمله زن و کودک وجود دارن. همین منبع ایرنا شمار زخمی ها رو بیش از 53 تن قید کرده. بیشتر باید اشاره کنیم معاون سیاسی استاندار خوزستان آمار کشته شدگان حمله مسلحانه صبح امروز در اهواز رو 11 تن و زخمی ها رو بیش از 30 تن بازگو کرده بود و او هم احتمال داده بود که تعداد قربانیان بیشتر بشه. به گفته سیمای جمهوری اسلامی، حمله در اوائل رژه نظامی در شهر اهواز صورت گرفت و مراسم رژه رو کاملا به هم ریخت. به گفته شبکه خبر، خبرنگار شبکه خبر، تیراندازی رو مهاجمان از پارکی پشت محل جایگاه برگزاری مراسم آغاز کردن به سوی جایگاه و خبرگزاری فارس تصاویری رو از واقعی حمله مسلحانه مرگبار صبح امروز منتشر کرده که به گفته اون خبرگزاری یکی از حاضران با گوشی همراهی ضبط کرده که بخشی از اون رو میشنویم. قسمتی از صدای تصاویری بود که به گفته خبرگزاری فارس یکی از حاضران با موبایلش ضبط کرده بود. حسن شاهوارپور از فرماندهان سپاه در استان خوزستان هم به شبکه خبر اظهار کرده
برابر روالی که در واقع ما برای رژه باید پیش بینی بکنیم، نیروهای مسلح در میدان اصلی مسیری که بلوار قدس معروفه در اهواز در حال رژه بودن که خب از فاصله نسبتا نزدیک از مخفیگاهی که در واقع پارک جنگلیه، از اونجا یه تیم 4 نفری تروریستی با لباس مبدل حمله کردن به در واقع ستون رژه رونده که بلا فاصله نیروهای مستقر در محل عکس العمل نشون دادن. 3 تا از اینها به درک واصل شد، 2 تا در محل کشته شد، یکی رو هم مجروح بود بردن بیمارستان که اینا به درک واصل شد، نفر 4 هم دستگیر شد. تعدادی هم از هموطنان عزیز و بعضی از نیروهایی که در محل بودن شهید و مجروح شدن که خب آمار انشالله متعاقباً خدمت مردم عزیز اعلام میشه.
خب صدای این مسئول رو میشنیدیم. آیا گروهی مسئولیت این حمله مسلحانه رو بر عهده گرفته؟
سخنگوی سپاه پاسداران گروه موسوم به الاهوازیه رو مسئول حمله معرفی کرده. از سوی خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده که گروه تجزیه طلب الاهواز که اون رو وابسته به عربستان سعودی معرفی کرده با ارسال پیامی در فضای مجازی مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته. سخنگوی گروهی موسوم به مقاومت ملی اهواز در خارج از کشور در مصاحبه با جمشید زند از رادیو فردا که تا دقایق دیگه پخش میشه مدعی شده که گروه مذکور مسئولیت حمله رو عهده‌دار شده، اما تا این لحظه هیچ گروهی در اطلاعیه‌ای رسمی مسئولیت حمله مرگبار صبح امروز رو بر عهده نگرفته.
بنابراین این گروهی که اسم بردیم در واقع یک سخنگوش این صحبت ها رو کرده، ولی هنوز یک منبع رسمی که این مسئولیت رو منتشر کرده باشه ما نداریم در این
همینطوره. یعنی در یک سایتی که گروهی رسما در بیانیه اعلام مسئولیت کنه همچی چیزی تا کنون مخابره نشد.
حالا مقام ها در ایران به دنبال این حمله مرگبار صحبت ها و واکنش های طبعا داشتن، از واکنش اونها برامون بگو.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه امروز در یک پیام در شبکه اجتماعی توییتر به طور غیر مستقیم یک حکومت خارجی رو مسئول حمله مرگبار صبح امروز معرفی کرده. بنویسه وی این رژیم خارجی مسئولیت آموزش و مسلح کردن و پول دادن به مهاجمان رو بر عهده داشته. محمد جواد ظریف همچنین تهدید کرده که ایران با سرعت و قاطعیت در دفاع از جان ایرانی ها واکنش نشون خواهد داد. در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم باید یادآور بشیم که گفته از بیش از 60 نفر 60 تن در حمله مرگبار صبح امروز در رژه نیروهای مسلح در اهواز به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله مجروح شدند. پیشترم ایرنا گزارش داده بود به نقل از یک منبع آگاه که بیش از 53 تن زخمی شدند.
ممنون از بکتاش خمسه‌پور که ما رو در جریان آخرین خبرها در مورد حمله و تیراندازی به یک رژه نظامی در ایران قرار میداد. اما یعقوب توستری سخنگوی خارج از کشور گروه مقاومت ملی اهواز که در گفتگو با جمشید زند مسئولیت حمله به رژه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اهواز رو بر عهده گرفته، این مصاحبه رو الان ما آماده پخش داریم، ببینیم ایشون چی میگه.
مقاومت ملی اهواز این عملیات رو انجام داد. مقاومت ملی اهواز این عملیات رو در جواب ظلم و ستمی که به ملت اهواز میشه، اعدام و دستگیری های فعلی که به صورت روزانه اونجا انجام میشه، انتقال آب به مرکز ایران و تشنه کردن ملت اهواز و حالا شما مسائل سیسمیکی که اونجا الان داره زندگی رو برای مردم تقریبا غیر ممکن کرده، این عملیات انجام شد. عملیات مقاومت ملی اهواز بر ضد اهداف کاملا مشروع انجام شد. هیچ شهروند عادی اونجا آسیب ندید، برعکس چیزی که دستگاه‌های رسانه‌ای رژیم اعلام می‌کنن، هیچ شهروند عادی اونجا نبود، چون جایگاه ویژه مسئولین درجه‌ای که نظام در اهواز اونجا هدف قرار گرفتن و تا چند صد متری اونجا هیچ شهروند عادی وجود.
ولی آقای توستری، از عکس‌ها، ویدیوهایی که منتشر شده، اخباری که رسمی هستش، بیش از 10 نفر کشته شدن، در میان اونها زنان و کودکان هستند و بیش از 60 نفر، اجازه بدین و بیش از 60 نفر هم میگن زخمی شدن در این حمله.
شما اگه عکس‌ها رو خوب نگاه بکنید، هیچ، تنها چند عکس منتشر شده که سربازان چند بچه رو حمل میکنن و میدوئن. هیچ کس هم اونجا، هیچ، من هیچی ندیدم که ثابت بکنه شهروند عادی اونجا آسیب دید. مثلا جایگاه ویژه هدف قرار گرفت. جایگاه ویژه حداقل 600 متر جایی که شهروند عادی ورود داره فاصله داره. هیچ کس اونجا هیچ شهروند عادی آسیب ندید و من تأکید میکنم که برخلاف اعدادی که رژیم میگه، کشته شدگان رژیم و دستگاه سپاه و اون نهادهای نظامی رژیم بین 35 تا 45 نفر هستن.
آقای توستری، هدف گروه شما از این حمله مسلحانه چی هست؟ به رژیم نیروهای مسلح که سپاه هست، بسیج هست، ارتشیان هستن، در کنار اونها یک سری مردم عادی برای تماشا رفته بودن اونجا.
من تأکید میکنم که مقاومت ملی اهواز این عملیات انجام داد. جنبش ما هنوز هیچ بیانیه رسمی صادر نکرده. بعد این عملیات شما وقتی راهی برای ملت ما باقی نمونده. وقتی شما زندگی ملت ما رو تقریبا غیر ممکن کردن. جوانان ما به صورت روزانه اونجا دستگیر میشن و به خاطر مطالبات کاملا مدنی، کار مدنی اونجا غیر ممکن شده. شما جایی ندارید، ابزار دیگه باقی نمونه برای مبارزه. و من تأکید میکنم که مبارزه ما تنها بر ضد اهداف مشروع هست که شامل نهادهای نظامی رژیم و متأسفانه نفتی که تا جایی که هیچ شهروند عادی اونجا صدمه نبینه. و من تأکید میکنم که عملیات امروز بر ضد شهروندان عادی نبود، بر ضد سپاه بود، یک نهاد کاملا تروریستی هست.
آقای توسری، شما سخنگوی گروه الاهواز هستین در خارج از کشور؟
من سخنگوی جنبش عربی آزادی بخش الاهواز هستم. بله.
گفتگویی بود با یعقوب توستری، سخنگوی خارج از کشور گروه مقاومت ملی اهواز، در گفتگو با جمشید زند. در ادامه همین خبرها، احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان، الان پشت خط تلفن همراه ماست. آقای مهرابی، با توجه به اینکه الان دیگه مشخص شده، به هر حال ما طی خبرهایی که میشنویم دو خبرگزاری رسمی ایران هم اعلام کردن گروه الاهواز عامل این حمله بوده، لطفاً برای ما از این گروه بیشتر بگین.
این گروه عملاً از سال 84 فعالیت خودش را آغاز کرد که در اون زمان هم اقداماتی از جمله برخی بمب‌گذاری ها در تأسیسات نفتی ایران رخ داد. این گروه هدف خودش را در واقع تلاش برای رهایی و مبارزه با ظلم‌هایی که به مردم عرب در استان خوزستان میشه اعلام کرده. در مقابل حکومت جمهوری اسلامی این گروه را گروه تروریستی و تجزیه طلب میدونه که به کشورهای دیگر از جمله عربستان سعودی متصل هستند و از طرف اونها حمایت میشن. در واقع سال 84 که آغاز فعالیت‌های این گروه و اتفاقاتی نظیر بمب‌گذاری ها در اهواز بود، همزمان بود با نامه‌ای که منتسب بود به آقای محمد علی ابتهی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، که در اون اعلام شده بود که دولت برنامه‌ای داره برای مهاجرت گروه‌های دیگر به استان خوزستان و به تعبیری تغییر وضعیت گروه‌های قومی در اون استان و کاهش جمعیت عرب، که در اون زمان اعتراض‌هایی رخ داد که برخی از افراد در اون اعتراض‌ها کشته شدند. و عملاً از سال 84 به نوعی دور جدید درگیری ها و نارامی ها در استان خوزستان آغاز شده که چندین بمب‌گذاری در مراکز دولتی، مراکز عمومی، تأسیسات نفتی در همون سال 84 رخ داد که تعدادی از افرادی هم که به این اتهام دستگیر شده بودن بعد از اون اعدام شدن. در سالهای بعد هم چندین مورد بمب‌گذاری یا حمله به مامورین نیروی انتظامی و نیروهای سپاه پاسداران در استان خوزستان رخ داده و به هر حال این درگیری های مسلحانه در حدود 17 سال گذشته دور جدیدش آغاز شده. البته از ابتدای انقلاب 57 در ایران، از همون ماهای بعد از انقلاب، درگیری های مسلحانه بین گروه هایی که خودشون را حامی خلق عرب یا مردم عرب یا ملت عرب می دونستن با نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی آغاز شد. از همون زمان این گروه ها اعلام می کردن که مبارزات مسلحانه شون برای پیگیری حقوق مردم عرب هست و در مقابل از همون زمان گروه حکومت جمهوری اسلامی این گروه ها را تروریستی و تجزیه طلب می دونست.
خب خیلی کوتاه اگه ممکن هستش به سوال بعدی من پاسخ بدین. همونطور که به خاطر دارین، 17 خرداد 96 هم دو حمله جداگانه به مجلس شورای اسلامی و همینطور مقبره آیت الله خمینی صورت گرفت که 17 کشته و 52 زخمی بر جای گذاشت. اگه بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم بین این حملات، به کجا میرسیم؟
به هر حال از این جهت هر دو مکان شاید مکان استراتژیکی بودن. رژه نیروهای مسلح در ایران که به مناسبت جنگ ایران و عراق انجام میشه به نوعی از هر جهتی یک نماد و سمبل هست، به خصوص در دوره اخیر که بحث موضوع درگیری با آمریکا هست و رژه نیروهای مسلح همزمان در بندر عباس هم برگزار میشه. از اون جهت مجلس ایران هم یک مکان استراتژیک بود. شاید از جهت دیگه تشابه این حملات این هست که به هر حال در هر دو حملات گروهایی از اقلیت‌های مذهبی و قومی این حملات را انجام دادن. البته مسئولیت حمله به مجلس ایران را گروه داعش قبول کرد، ولی افرادی که به هر حال این اقدام را انجام داده بودند از یک اقلیت قومی بودند و به هر حال این موضوع نشون میده که در سالیان اخیر اون اطمینانی که درباره تأمین امنیت توسط نیروهای امنیتی وجود داشته به مقداری بهش خدشه وارد شده و به هر حال احساس نگرانی ها وجود داره که به هر حال نیروهای امنیتی نمیتونن امنیت مکانهای عمومی یا مراسمهای این چنینی رو تأمین بکنن.
ممنون از احسان مهرابی در آلمان. اما در همین موضوع میمانیم و این بار با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه همراه میشیم. سلام آقای توفیقی، من فقط یک سوال از شما دارم و اون این که تحلیل خودتون از حمله امروز رو برای ما بگین، با توجه به شرایط سیاسی ایران در حالتی که الان هستیم در وضعیت فعلی.
بله، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید، اتفاقی که امروز در جریان رژه نیروهای نظامی اتفاق افتاد به نظر من به نوعی به چالش کشیدن اقتدار نظام جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی مدعی هستش که برای در واقع برای امن نگه داشتن کشور عمق استراتژیک خودش رو تا لبنان و سوریه و عراق گسترش داده، ولی در این حال امروز ما ببینیم که در رژه نیروهای نظامی که یک حالت سمبولیک هم میتونه داشته باشه این اقتدار به چالش کشیده میشه. یعنی در جایی که معمولا باید از ذریب امنیتی بهتری برخوردار باشه و خب طبیعتاً این نمیتواند یک نکته مثبت برای جمهوری اسلامی به حساب بیاد. و خب البته از یک طرف هم بلافاصله مسئولین جمهوری اسلامی
مثل این که مشکل فنی داریم در مصاحبه‌ای که با آقای توفیق داریم، صدای ایشون رو الان متاسفانه نداریم. در حینی که همکارم تلاش میکنه دو مرتبه با آقای توفیقی تماس برقرار کنه، من خبرهای بعدی رو میخونم که البته در این زمینه نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با اشاره به جنگ ایران و عراق گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقابل ایران درست مانند صدام حسین شکست خواهد خورد. رئیس جمهوری ایران در یک سخنرانی که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق به طور زنده از شبکه خبر پخش میشد گفت ایران از تقویت سلاح‌های دفاعی خود از جمله موشک‌هایش دست نخواهد کشید. آقای روحانی مدعی است که آمریکا از این اتفاق بسیار عصبانی است. حسن روحانی در آستانه سفر به نیویورک افزود ایران به رغم فشارهای آمریکا موشک‌هایش با توان دفاعی و قدرت نظامی را تقویت خواهد کرد. خب آقای توفیقی، آقای محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه، دو مرتبه ما تونستیم با ایشون تماس برقرار کنیم. داشتید میگفتید آقای توفیقی، ادامه صحبتتون رو خواهیم داشت.
بله، ببینید، عرض کردم که خب این یک چالش جدی برای ادعای اقتداری هستش که جمهوری اسلامی میگه اون رو تا لبنان و در واقع به سوریه و عراق گسترش داده، ولی خب در جریان یک رژه در واقع معمولی و در جریان یک رژه که معمولا باید از ذریب امنیتی بالایی برخوردار بشه باشه مورد تهاجم یک گروه و یک حمله مرگبار نظامی قرار میگیره. نکته دیگه این هستش که ایران بلافاصله انگشت اتهامش رو به سمت یکی از کشورهای منطقه و خب با اون ادبیات خاص و معمول اربابان آمریکایی گفتن دراز کرده در واقع انگشت اتهام رو، و این نشون میده که بیشتر موضع گیری ها در راستای همون جنگ و جنگی هست که تا این مرحله نیابتی بوده بین ایران، عربستان، امریکا و مواردی در واقع این چنینی. البته من خودم شخصا تصور میکنم که کسانی که این حمله رو سازماندهی کردن چند تا جنبه سمبولی نظر داشتن. یکی امروز 31 شهریور ماه هستش، دقیقا روزی که جنگ 8 ساله ایران و عراق شروع شد. اون جنگ هم در اون مقطع صدام حسین با ادعای به نوعی حمایت از اعراب در واقع بخش جنوبی ایران و خوزستان این جنگ رو در واقع به نوعی آغاز کرد و حتی اون رو اسمش رو قادسیه گذاشت، و خب این میتونه یک مقداری به جنبه سمبولیک داشته باشه. یعنی افرادی که این در واقع حمله رو سازماندهی کردن به تمام این نکات توجه داشتن، یعنی از یک طرف هدف حملهشون یک رژه نظامی بوده، روزی که انتخاب کردن روز 31 شهریور روز آغاز جنگ ایران و عراق بوده. و آخرین نکته هم که میتونم خدمتتون عرض بکنم، من خودم شخصا تصور میکنم که ایران از این قضیه میتونه بهره برداری بکنه. در جریان سفر آقای روحانی به در واقع سازمان ملل و سخنرانی که در شورای عمومی خواهد داشت، خب طبیعتاً میتونه اشاره بکنه به اینکه ایران هم مشخصاً مورد حملات در واقع تروریستی قرار میگیره، و خب البته این نکته‌ای هستش که در این حال امریکا ایران رو یکی از کشورهایی میدونه که در واقع داره در منطقه بحران ایجاد میکنه، و خب طبیعتاً در اونجا من فکر میکنم که این دو کشور در جلسه آتی شورای عمومی سازمان ملل روزهای پرچالش و احتمالاً پرخبری رو خواهند داشت.
ممنون. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی بود از فرانسه. اما حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم مهتاب وحیدی راد از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
شاهین، موضوع داغ همین حمله اهواز هست، حادثه اهواز که از ساعتی پیش بعد از اینکه خبرش منتشر شد به واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. فضای قالب در شبکه‌های اجتماعی محکومیت این حمله است و ابراز همدردی همه ایرانیان با خانواده قربانیان حادثه. اما اگر که بخوام یه مقداری تفکیک بکنم بعضی از واکنش‌های مختلف رو، میتونم بگم که یه سری از کاربران شبکه‌های اجتماعی انگشت اتهامشون رو به سوی خود جمهوری اسلامی گرفتن. البته تأکید باید بکنم که این کاربران هیچ مدرک یا دلیلی رو ارائه ندادن برای این ادعای خودشون، اما به هر حال اتهام‌هایی هست که مطرح شده، از جمله حامد که گفته هفته آینده جلسه شورای امنیت سازمان ملل برگزار میشه و ما باید در سمت آسیب دیده و مظلوم خاورمیانه جلوه داده بشیم. علی رجبی هم گفته حمله تروریستی اهواز اولین اقدام براندازان برای ناامنسازی ایران بود. شاهین، خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی دیدم که مخالفان جمهوری اسلامی رو در حقیقت به نوعی به دست داشتن در این حمله متهم کردند. این دسته از کاربران هم طبیعتاً هیچ مدرک و دلیلی ارائه نکردن برای این ادعای خودشون، اما خب این اتهامیه که مطرح کردن. اما رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در پاسخ به این اتهام‌ها گفته حمله هدفمند در اهواز تروریستی است، الزاماً نشانه ضعف نیروهای مسلح نیست، وقوعش هر جای دنیا ممکنه، به براندازم و فرشگرد هم ارتباطی نداره. فرشگرد تشکل سیاسی جدیدی هست،
بله،
که
جدید
چند روز پیش اعلام موجودیت کرد. بله. کاربر دیگری گفته اینکه یک گروه تروریستی به جای حمله از روبرو به جایگاه که سران نظامی و امام جمعه جمعه و دیگر مسئولان در آن حضور دارند، از پشت جایگاه به سربازان وظیفه بیگناه حمله کنه، این سناریو رو تقویت میکنه که این حمله توسط جمهوری اسلامی انجام شده. به هر حال ادعاهایی هست که بدون ارائه دلیل و سند مطرح میشه. اما برخی دیگر از کاربران هم همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم صرفا ابراز همدردی کردن، این حمله رو محکوم کردن. مثلا کاوه مدنی گفته کشتار انسانهای بیگناه در هر جا و هر زمان توسط هر کس به هر نحوی صورت بگیرد همباره و بیقید و شرط محکوم است. حسین حقی اما از هواداران آیت الله خامنه ای هست که این حمله رو ترقه بازی توصیف کرده، اصطلاحی که قبلا هم توسط برخی مقام های جمهوری اسلامی
بله آیت الله خامنه ای مطرح کرده بود در حمله ای که صورت گرفته بود علیه مجلس و مقبره آیت. ایشون اولین سخنرانی که داشتش بلافاصله همین صحبت کرد.
بله شاهین. و این کاربر توییتر نوشته این ترقه بازی ها در اراده ملت ایران تأثیری نخواهد داشت. و جاوید گفته اسلحه و گلوله به هر سمتی نشانه بره و شلیک کنه جز ویرانی و بدبختی چیزی نداره و محکومه، چه تهران، چه اهواز، چه غزه، چه آمریکا، چه سوریه، چه هر جای دیگه دنیا به هر حال اینجور حمله ها رو محکوم کرده، برای حمله که علیه هر گروهی انجام میشه، هر ملیتی و در هر کشوری. پسر نوح گفته هر کس از کشته شدن سربازان ایرانی خوشحالی کنه دشمن رژیم نیست، دشمن مردم و ایرانه. البته من واقعا ندیدم که کسی خوشحالی بکنه، ابراز بله. خوشحالی بکنه. من برنخوردم به چنین موضوعی در شبکه های اجتماعی. و مینو گفته امیدوارم یه روز خوب بیاد که ما هم دیگر رو نکشیم.
ممنون از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان همین موضوع منتها در شبکه های اجتماعی قرار داد. خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران و سپاه دست به خودزنی زده، مثل بچه که خودش به زمین میزنه که کسی اینا رو تحویل بگیره، بچه رو تحویل بگیره و دست به خودزنی کرده و فردان چهار نفر میگیره، اعتراف میگیره و از تلویزیونی میکنه و رسانه‌ای میکنه و که به نفع خودش این اتفاق رو بهره برداری کنه.
موضوع خیلی ساده است. وقتی درصد بالایی از اندیشه‌های در ایران نظاره‌گر یک سیستمی هست که افکار مذهبی مردم رو به خصوص در ایام محرم و تاسوع عاشورا میاد دستکاری میکنه به نفع خودش و به نفع بقای خودش در حکومت، اون وقته که دیگه اینو نمیشه بگیم که اصلاح بشه یا سیستم بشه ماندگار بشه. اما با اصلاحات این سیستم فاحشه مغزیه و این سیستم باید به نظر من نابود بشه. وقتی که توی خصوصی ترین اندیشه مردم و افکار مردم دستکاری میکنه و نمیگذاره اندیشه آزاد مذهبی گرا رشد کند، دیگه این چه جای سوالی است که بمونه یا بره.
حمید هستم از آذربایجان. اعتراضات و ناراحتی های داخلی خیلی زیاده، مردم خیلی ناراحت هستن و یه هر لحظه مردم در فکر تحمل هستن، منتها به شدیدترین شکل ممکن برخورد میکنن، میگیرن، میزنن، میکشن. سیاست های ترامپ خیلی مهمه، از حمایت های که میکنه.
متاسفانه تا سطح مطالعه مردم و درکشون از مسائل اجتماعی و سیاسی پایین باشه و هیچ مصلح اجتماعی وجود نداشته باشه نمیشه به تغییر فکر کرد. فقط ممکنه به صورت خیلی زودگذر اتفاقاتی بیفته و تاوانهای سنگینی روی مردم بده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه خبرها. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز جمعه به شدت هشدار داد در صورت انجام هر حمله ای از سوی تهران یا نیروهای نیابتی مورد حمایت آن علیه آمریکا، واشنگتن مستقیما بر ضد ایران وارد عمل خواهد شد. مایک پومپئو روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت ما به جمهوری اسلامی و ایران گفته ایم که به کارگیری نیروهای نیابتی برای حمله به منافع آمریکا مانع از واکنش ما علیه عامل اولیه این حمله ها نمی شود. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به امکان استفاده آمریکا از گزینه نظامی علیه ایران تنها گفت آنها یعنی ایران وادار به پاسخگویی خواهند شد. مایک پومپو در بخشی دیگر از سخنانش از دیدارهای دو سال اخیر جان کری وزیر امور خارجه اسبق آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران انتقاد کرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتشار یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست پیشنهاد مذاکره از سوی همتای آمریکایی خود را غیر صادقانه نامید. حسن روحانی ادعای طرفداری دولت آمریکا از مردم ایران همزمان با اعمال تحریم را پوچ و منافقانه دانست. یادداشت حسن روحانی بعد از ظهر جمعه 30 شهریور ماه و در آستانه سفر وی به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شد. وی در این یادداشت به موضوع خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و پیامدهای آن پرداخته است. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.